بسم الله الرحمن الرحیم. در کتب فقهی و اخلاقی و کلامی بحثی را علما به نحو تفرق نوشتند، به اون بحث طهارت از نجاست و پلیدی هاست، تطهیر است. گاهی در کتب فقهی میگویند تطهیر بدن و لباس و اشیاء از نجاسات، گاهی میگویند تطهیر روح از آلودگی ها به وسیله غسل و وضو، گاهی میگویند تطهیر روح از گناهان، گاهی میگویند تطهیر نفس از رذائل اخلاق، گاهی میگویند تطهیر فکر و مغز از عقاید انحرافی و باطل. و اصولا طهارت در اسلام بسیار مطلوب و مورد اهمیت است و شقوق و اقسام زیادی دارد که هر یک در کتابی و یا علمی از علوم مطرح شده است. ما کار با قسم اول تطهیر نداریم که لباس و بدن و اشیاء از نجاسات خارجی که شرع معین کرده تطهیر شود، گرچه این خود نیز یکی از بهترین کارها و احکام اسلامی است و شاید جمله النظافت و من الایمان نیز مربوط به این مرحله باشد. اینجاست که علما مطهرات را بیان کردند و نجاسات را نیز گفتند. اون تطهیری است، تطهیر ظاهر. یک قدم بالاتر از این طهارت خفیف از آلودگی خفیفه، که اون طهارت خفیف از آلودگی خفیف به واسطه وضوء و غسل و تیمم برای روح حاصل میشه. روح یک حالت پلیدی مختصری به وسیله خواب و سایر حدث‌ها پیدا میکند و سپس طهارت او که انسان مهیا باشد به این که وارد نماز بشود، در حضور الله باشد یا مطلقا در حال طهارت و پاکیزگی باشد، برای حصول این حالت نفسانی و طهارت خفیف به وسیله غسل و وضو و تیمم انسان به اون حالت میرسد و این هم یکی از احکام شرعی و برنامه اصیل اسلامی است. و اگر انسان بتواند همیشه این حالت را نگه بدارد، بسیار حالت خوبی است. انسان بتواند همیشه با وضو باشه، بتواند همیشه در حال طهارت باشد، حتی وقت خواب هم وضو بگیرد و بخوابد، چه برسد به وقتی که انسان مطالعه می کند. اون مطالبی که در حال وضو و با حال طهارت میفهمید، رسوخ اون مطلب در مغزتون بیشتر از رسوخ همون مطلب است در صورتی که بی وضو باشید. این یک رقم طهارتی است و این آثار خاص دارد. علمای گذشته ما رضوان الله علیهم که توانستن به اون جا برسن که تالی تلو معصوم شون، شیخ مفید باشن، شیخ انصاری شون، سید مرتضا باشن، علمای بزرگ و کوچک، تمام اینها این حالات را نگه داشتن، مواظب این عمل بودن که حتی یک دقیقه و یک ساعت هم بی وضو نباشن. این یک رقم طهارت است برای انسان که برخی میگویند هر کسی وضو بگیرد قربتن الله رو به قبله، ثواب دو رکعت نماز قبول شده در نامه عمل او نوشته میشود. و حتی اسلام گاهی میگوید اگر وضو گرفتی یک وضو دیگر روی آن وضو بگیر، که الوضوء علی الوضوء نور علی نور، وضو روی وضو نور بر نور است و بر نور قلبت می افزاید. یعنی این مطلب بسیار اصیل و لازم است. این مرحله دوم از طهارت است که پلیدی خفیفی در انسان پیدا می شود، فلذا به نماز نمی تواند با اون حالت حدث وارد بشه. نام اون حالت حدث است و انسان با وضو و غسل و تیمم می تواند اون حالت را از خودش بردارد. این هم قدم دوم از طهارت است، مرحله دوم از طهارت است. مرحله سوم از طهارت عبارت است از این که انسان روح خودش را از آلودگی گناه پاک کند، زیرا بر هر گناهی، در انجام هر گناهی یک پلیدی در روح انسان پیدا می شود. گناه در روح انسان اثر سو می گذارد. گناه مقام انسان را پیش خدا منحط می کند. گناه انسان را از انسانیت ساقط می کند. گناه مانند است که آدم را از بهشت بیرون می کند و گناهان است که انسان را از قرب الله دور می کند. پس اگر گناهی پیدا شده از انسانی، روحش آلوده می شه، روحش پلید می شه و کثیف می شه. و این مرحله سوم است که انسان به وسائلی و به اعمالی و به توبه هایی و به دعاهایی و مناجاتی اون کثیفی و پلیدی که در روحش از گناهان پیدا شده او را تطهیر کند. ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. خداوند اون انسان را گرچه زیاد گرفتار گناه می شود ولی دنبال هر گناهی توبه می کنند که صیغه مبالغه برای این جهت در اینجا استعمال شده است، دوست دارد. هر وقت آلوده شد فوراً پاک می کند. هر وقت لکه سیاهی بر دلش پیدا شد فوراً او را می شوید، فوراً پاکیزش می کند و نمی گذارد روح صفا و جلا از بین برود و آینه قلبش مهیای پذیرش و علوم الهی می شود. و این مرحله سوم از تطهیره و این تطهیر واجب است، این تطهیر لازم است و این تطهیر جای مخصوص لازم داره و اون مساجد و خانه های پروردگار است که انسان برای روح خودش طهارت کسب کند. آلودگی معصیت یکی از مهمترین آلودگی های انسان است. در روایت دارد گناه نکنی، مؤمن اگر گناهی از او صادر شود، پیامبر بزرگ فرمود الذنب عند المؤمن کأنه یرى المؤمن ذنبه صخرة فوق رأسه. مؤمن وقتی که گرفتار گناهی بشود همانند این است که خیال می کند سنگ بزرگی بالای سر او نگه داشته شده و هر آن احتمال می دهد اون سنگ بیفتد و او را نابود کند. یعنی پیوسته ناراحت است تا اون گاه که کاری انجام بدهد اون سنگ بیفتد و این نجات پیدا کند، یعنی اون گناه را از خود دور کند. استادی داشتن بسیار مواظب حال خودش بود. می گفت به این که در جلسات و در سخنها خیلی مواظبت می کنم، نکند یک چیزی بگویم که خدا بدش بیاد، از زبان و از بیان و از حرکاتم صادر بشد چیزی که خدا بدش بیاد، بعد برم شب وقتی که ملتفت شدم ناراحت بشم، هی بشینم گریه کنم و اشک بریزم و نفهمم که خدا او را پاک کرد یا پاک نکرد. و چنین مؤمنین مواظب حال خودشون بودند. و شما دوستان هم چنین باشید. المؤمنو یرا ذنبه که کأنه صخرةٌ فوق رأسه، مؤمن گناهان خود را اونچنان می‌بینند که گویا سنگ عظیمی بالای سر او، والکافر یرا ذنبه کأنه ذباب مر علی انفه. و چنین نباشید برادران، پیوسته مترصد حال خودتون باشید. آی انسان پیوسته مواظب حال خودت باش. آی انسان هر کاری انجام بدهی او را خواهی دید و فراموش نکنی. آیه میگوید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. بسیار در این آیه دقت کنید. تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. روزی بیاید که اونچه که عمل کردی در حضور خود بیابی، در کتاب خود پیدا کنی. ما عملت شامل عمل فکری تو میشه، شامل عمل مغزیت هست، شامل اعمال قلبی یعنی تصورات و تصدیقات تو هست، شامل اعمال بدنی هست. ما عملت را حاضر خواهد دید، یعنی تصورات قلبی خودش را نیز در اون روز پیش خودش حاضر خواهد دید. اگر تصور زشت کرده است، همون تصور زشتش را حاضر خواهد دید. فکر گناه کرده است، خجالت خواهد کشید. خود گناه را انجام داده است، خجالت خواهد کشید. تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. اما در شرش چطور؟ و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. اگر گناهی انجام داده میگوید ای کاش میان من و این گناه مسافتهای طولانی بود. اینجاست که آیه گاهی سخنی میگوید که انسان را تکان میدهد. آیه برخی از مطالب را میگوید که هر دل بیدار را بیدارتر میکند. گاهی اون روز انسان داد میزند یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش یک حاکمی میامد حکم میکرد. قاضی و قاضیه مراد مرگ. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش موتی بود و برای من قضاوت میکرد و من میمردم و اعمال مرا دیگران نمیدید. گناه در اون روز چنین پشیمانی برای انسان ایجاد می کند. گناه مراتب دارد، گناه بزرگ و گناه کوچک. در اون روزی که حضرت یوسف به زندان افتاد، به جرم پاک دامنی زندانی شد، به جرم عفت و عصمت خود زندانی شد، وارد زندان شد، اون دو نفری که آمدن پس از گذشت 5 سال در زندان، اون دو نفری که به تفسیر قرآن و به بیان قرآن خواب دیدن و از یوسف تعبیر خواب خواستن، یوسف گفت تو فردا می روی و کشته می شوی و تو فردا به پست و مقام والایی که در نزد سلطان داشتی بر می گردی. وقتی که خواب اونها را بیان کرد، وقتی که اینها میخواستن از یوسف خداحافظی کنن، یک جمله را یوسف گفت در اونجا. و چه جمله ای که خداوند تنبیهش کرد برای این یک جمله. و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک. وقتی که سوره یوسف میخونی، این سوره که بسیار برای انسان تأثیر میاره، هیجان تولید میکنه، عفت ایجاد میکنه، برای انسان تنبیه است. یوسف اون دو نفر وقتی که خدا حافظی میکنه، قال للذی ظن انه ناج منهما، اون یک نفری که میداند که فردا میرود و مقرب سلطان میشود و نجات پیدا میکند، بر او گفت اذکرنی عند ربک. این جمله است که یوسف گفت نزد اربابت از من یاد کن و بهش بگو که یک نفر زندانی 5 سال به جرم عفت و اخلاق و ایمان زندانی شده است. این جمله را گفت، دنبالش خدا بلا فاصله بیان می کند طلب ستستدنه به معسینی بیج از 3 تا 9 عدد نامفهوم را بیج می دهد. یعنی 7 سال بعد از اون جمله یوسف زندانی شد. چرا؟ و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، مرا پیش خدای خود، پیش ارباب خود به یاد بیاور و از من سخن بگو و وساطت کن. جمله را یوسف گفت. این زن بست برای یوسف. انبیا گناهان ما را ندارن، انبیا گناه کبیره نمی کنن، گناه صغیره نمی کنن. قبل از نبوت و بعد از نبوت و در حال طفولیت و در حال بزرگی اونا گناه صغیره و کبیره حتی مکروه هم نمی کنن. معنای ترک اولا اینه، ای انسان متوجه باش، ای کسی که میخواهی در ساحت قرب الله مقامی پیدا کنی، باید اونچنون منزه باشی، حتی از گفتن چنین کلمه هم هوشیار باشی که زندانی میشوی. این انبیا اذکرنی عند ربک، در پیش اربابت از من سخن بگو. ربطن و نتیجه این گفتن به این کلام در روایت دارد، هر کس سخنی بگوید متوجه سخنان خود شود. فرب کلمت یقول حل انسان فیسقط عند ربه ما بین السماء والارض. گاهی به وسیله یک کلمه مقام انسان پیش پروردگار فاصله میان آسمان و زمین سقوط می کند. در تواریخ نوشتن وقتی که اون دو نفر رفت، جبریل امین به حضور یوسف آمد. یوسف نگاه کن، نگاه کرد، پر زد. تاریخ است، شاید واقعیت هم داشته باشه، شاید هم مثال است، من نمیدونم. خبری نیست و روایت معتبری نیست که با سند بگویم، اما مطلبی آموزنده. پر زد و زمین را شکاف، در میان زمین سنگی پیدا شد. به پر خود سنگ را شکاف، گفت یوسف وسط این سنگ را نگاه کن. دید کرمیز در وسط سنگ لانه او و در دهانش یک مقدار پارچه، مقداری از برگ سبز در دهانش دارد میخورد. گفت یوسف این برگ سبز به دهان این کرم میدونی از کجا آمده؟ به چه وسیله از اون درخت افتاد؟ فلان حیوان مأمور شد او را حمله کند به فلان جا و اونم مأمور شد به کجا و از اونجا بالاخره قطعه قطعه کردن و نصیب این کرم را آوردن، در میان این سنگ به او دادن و الان داره میخوره. خداوند ضامن است، هر انسان را در هر کجا باشد میبیند و زندگی او را تأمین میکند. تو از اون خدا غفلت کردی و چرا باید یک پیغمبری بگوید اذکرنی عند ربک و خود بدون واسطه با اللهش تماس نگیرد؟ اما یوسف جبران کرد. عیبی نداره انسان گناه کند، انسان انسان است و اسیر گناه، انسان انسان است و نسیان آور، و عیبی نیست که انسان گاهی گرفتار گناه شود. نه گناه عیب نداره، طبیعی است که انسان گرفتار گناه میشه. عیب بالاتر از اون اینه که انسان از گناهش غفلت کند و دنبالش فوراً ترمیم نکند. یوسف هم ترک اولای خود را فوراً ترمیم کرد و اونقدر گریست و گریه کرد و اشک ریخت که زندانیان از کثرت گریه این انسان مسئول و متعهد ناراحت شد تا جبران کرد. برادر، خواهر، انسان گاهی گرفتار خلاف اخلاق میشه، گاهی گرفتار گناه میشه، اما جبرانش لازم است. دعاهای شما، اوقاتهای خلوتی که پیدا میکنید، مناجات هایی که می کنید، دعاهایی که مواظبت بهش می کنید، زیارت های خاصه که انجام می دید، زیارت ائمه علیهم السلام و 14 معصوم را که گاه گاهی از دور دو رکعت نماز و دنبالش سلامی به اون آقا که می خواهی زیارتش کنی، تمام اینها برای انسان صفا میاره، جلا میارد و گناهان انسان را میریزد. گناه کردن مطلبی است، اما فراموش کردن مطلب بالاتر. ابن مسعود میگد در حضور پیامبر گرامی بودم، این جمله را فرمود، فرمود اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها ممحقة للخيرات. گناه نکنید ولو گناه کوچک، فإنها ممحقة. ممحق وسیله محض، وسیله پاک کردن. خیرات شما را گناهان پاک می‌کند، از بین می‌برد. کارهای خیر را گناه محض می‌کند و محو می‌کند. فلذا دارد که گاهی انسان مرتکب گناهی شده است و علم و دانشی که فرا گرفته است فراموش میکنه و نمیفهمد چرا من زود فراموش کردم، چرا زود یادم رفت. پاکش کردی، برداشتی یک مداد پاک کن اون چه که نوشته بودی، پاکش کردی. گناه علم انسان را گاهی پاک میکنه. و در روایت دیگر دارد قد یذنب الانسان از ذنب فیحرم صلاة اللیل ولا یدری من این حرم. گاهی گناه سبب میشه که شبها میتوانست رابطه با الله پیدا کند، مدتی محروم میشه، میگه خدا چه شده دیگه محروم شدم، در صورتی که مورد بیمهری الله قرار گرفته است. و وای بر انسان که پس از آنی که مورد محبت الله باشد مورد بیمهری الله باشد. الهی فتحت لعبادک بابا الی عفوک سمیته التوبه فقلت توبوا الی الله توبه نصوحا کما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه. در ذیل آیه وثیابک فطهر علما بیان می کنن پیامبر ای شنونده که خطاب مال همه از وثیابک فطهر، لباسهات را پاک کن. یه وقت لباسهای ظاهری نجس و کثیف بشه پاک کردن این مطلبیست، اون قسم اوله. نه، وثیابک فطهر، لباس روحت را از آلودگی گناه پاکیزه کن. این روایت را من جاهای زیادی متذکر شدم، اینجا روایت را همه را برای دوستان نقل نمی کنم، خودتون بروید در من لا یحضره الفقیه باب حدود را ببینید. در اونجا اون جوانی که پیش عیسی و یحیی آمد و اعتراف به زنا کرد و گناه و محکوم شد به این که سنگسار شود و فردا او را سنگسارش می کردن، در زمین دفنش کردن تا نیمه بدن و همه حاضر شدن که سنگ بزنن، اول باید حاکم سنگ بزند، میخواستن سنگ بزنن. یحیی رفت جلو، ابتداعا یه درخواستی کرد، گفت عیسی من که الان تا نیمه بدنم دفن شده و دور من همه جمع شده اند و سنگ ها در دامن که مرا سنگ سار کنن، یک خواهش من اینه که هر کس آلوده باشد به گناه مثل من به من سنگ نزند. آیا آب نجس لباس نجس را پاک می کند؟ آیا خفتگان خفتگان را بیدار می کند؟ آیا آلوده آلوده ها را تطهیر می کند؟ آیا روحی که خود عامل نیست می تواند ملتی را عامل کند؟ هیهات، پاکیزه شوید دوستان، برادران و خواهران، که جامعه را پاکیزه کنید. به خدا قسم این ملت به تقوای شما بیش از دانش و علم شما نیازمندند. متقی باشید،